زده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
با علامه ساعت 10 میشنویم برنامه رهاورد رو.
رهاورد برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیوی فرهنگ.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان و بزرگواران شنوندگان همراه رهاورد. از اینکه در این هفته این توفیق رو دارم که باز همراه شما بزرگواران باشم، خدای متعال رو سپاس میگم. در برنامه این هفته تلاش ما بر این هست که شما عزیزان رو آشنا بکنیم با تحولات حوزه معماری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و این افتخار رو دارم که در این برنامه با یکی از کارشناسان عزیز، محترم و برجسته این حوزه گفتگو خواهم کرد ان شاء الله. از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزارم.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
ما احتیاج داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. اون وقتی این تهدید متوقف میشه یا خطرش کم میشه که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. بنده بارها رو این تکیه میکنم و بارها هم این حدیث شریف رو خوندم که العلم سلطان، علم قدرت است.
رهاورد را با ما میشنوید.
خب عزیزان، با رهاورد همراه شما بزرگواران هستیم. امروز این افتخار رو دارم که گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، استاد محترم معماری در دانشگاه و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به رهاورد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب صدوقی عزیز و خدمت مخاطبین و شنوندگان محترم برنامه خوب رهاورد. امیدوارم که دقایق خوبی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم.
زنده باشید، انشالله حتما همینطور هست. آیه دکتر محمد خانی، اجازه بدید بحث خودمون رو با یک مطلب تقریبا مقدماتی آغاز بکنیم تا اینکه کمی ریستر وارد مباحث بشیم. خب جناب عالی استاد معماری هستید، ریاست بنیاد معماری انقلاب اسلامی را به عهده دارید، بنابراین به یه نحوی کاملا درگیر با این حوزه هستید الان. برای اینکه ما بخوایم یه مقداری بیشتر آشنا بکنیم شنوندگان رهاورد رو با حوزه معماری، اجازه بدید با این سوال گفتگو خودم رو آغاز کنم خدمتتون که اساساً حالا معماری در زندگی ما انسان‌ها چقدر اهمیت داره.
در واقع نکته بسیار مهمی که در پرورش و رشد شخصیت انسان‌ها وجود داره، اندیشمندان معتقد هستن که سه موضوع هستش که این کار رو انجام میده، یعنی اینکه انسان رو رشد میده، به سطح تعالی حرکت میکنه، یا برعکس.
بله.
و شخصیت انسان حاصل دستاورد سه موضوع هستش که یکیش حوزه تربیته که میگن تربیت میتونه شخصیت انسان رو تغییر بده. یک موضوع دیگه مسئله ژنتیک هستش که بیشتر در واقع اصحاب علوم زیستی و در واقع طبیعی به مسئله ژنتیک اعتقاد دارن که ژنتیک هم در واقع شخصیت انسان رو تغییر میده و تحت تاثیر قرار میده.
درست.
و عنصر سوم که میتونه شخصیت انسان رو بسازه محیط هستش.
بله.
که محیط هم میتونه در واقع این کار رو انجام بده، هم عرض یا هم اندازه یا گاهی حتی تاثیرگذارتر از مسئله تربیت و ژنتیک تأثیرات محیطی هستن که میتونن باعث بشن که رفتار ما انسان‌ها تغییر بکنه. این چیز بسیار عادی هستش که ما در محیط‌های مختلف رفتارهای مختلفی از خودمون بروز میدیم. این که ما گاهی خوشحال هستیم و بعد میگیم که چه حس خوبی داریم، این حس کاملا میتونه مرتبط با فضایی باشه که شما در اون قرار گرفتید بدون اینکه شما متوجه باشید.
درست.
شاید در واقع تفاوتی که مسئله تربیت محیط بر انسان داره این هستش که شما متوجه محیط نیستید، اما محیط متوجه شما هست
و تأثیرشو میذاره
و این کار رو میکنه بدون اینکه ما متوجه باشیم، بدون اینکه ازش خبر داشته باشیم. و اتفاقا چون غیر مستقیم هست و چون زمینی هستش و شما امکان متوجه شدن این پیام‌های محیطی رو به صورت مستقیم شاید نداشته باشید، تاثیرگذاری محیط بسیار عمیقه. و نکته دوم این هستش که غیر از عمق تاثیرگذاری، ماندگاری تاثیر هم بسیار زیاد هستش، یعنی این که شما وقتی در یک محیطی به صورت مستمر و متمادی زیاد هستید و حضور دارید، مثل محیط مسکنتون، محیط شهریتون، محل کارتون، جایی که زمان زیادی در اون میگذرونید، این محیط ها به شدت روی شما تأثیرات عمیق‌تر و ماندگارتری میذارن و اصطلاحاً شخصیت شما حاصل این محیط میشه و رفتار شما اصطلاحاً نهادینه میشه. یعنی اینکه شما نسبت واکنش های شما نسبت به کنش هایی که همیشه اتفاق میفته یک ساختار مشخصی رو پیدا میکنه که از نظر روانشناسی باید بگیم که این تبدیل میشه به شخصیت شما.
بله.
و دیگه نمیتونیم بگیم که یک اتفاقه، یعنی مثلا شما در برابر وقایع مختلف یک گونه مشخصی دیگه واکنش نشون میدید و این میشه عادت شما، این میشه بخشی از رفتار دائمی شما و ما نمیدونیم که به صورت عادی این از کجا داره میاد. چرا من همیشه خشونت طلب هستم؟ چرا من همیشه ناراحت هستم، افسرده هستم؟ یا ویژگی‌های مختلف روحی روانی. حوزه محیط عملاً میتونه رصد بکنه که ما با دیدن فضاهای مختلف میتونیم تشخیص بدیم که مردمان اون جایی که در اون زندگی میکنن چه ویژگی‌های رفتاری دارن.
یه تاثیر جبریه در حقیقت.
دقیقاً به قول حالا اصطلاحاً، حالا چون چرچیل این حرفو زده، البته خیلی از اندیشمندان قبل و بعد از ایشون هم اینو گفتن، چرچیل میگه که ما شهرها رو میسازیم و شهرها ما رو میسازند.
دقیقاً.
البته خب این موضوع بسیار طبیعی هستش که این تأثیر و تأثری که محیط بر انسان و انسان بر محیط میذاره بسیار سابقه طولانی داره و بسیار دیرینه هستش، به تاریخ تمدن انسان در واقع برمیگره این تأثیر و تأثر.
درسته. پس در حقیقت حالا با همین توضیح اگر بخوایم به معماری بپردازیم، یعنی شما در حقیقت تعبیرتون از این معماری همین تأثیراتی هستش که ما از سازه های شهری و از خانه و از خیابان به عنوان یه اثر معماری دریافت میکنیم؟
دقیقا همینطور هستش. اتفاقا هنرمندان مختلف وقتی که در مورد زمان خودشون میخوان حرف بزنن، بعضی وقتا میان در مورد محیطشون حرف میزنن.
بله.
شهر یعنی رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ به قول سهراب سپهری. اون نگاه خودش رو در اون دوره تاریخی در مورد محل زندگیش داره مطرح میکنه، کسی که اهل کاشانه، ولی وقتی که وارد شهرها میشه یک چنین تصوری از شهر رو برای خودش مطرح میکنه. البته ایشون قطعا منظورش این هستش که این رویش هندسی سیمان و آهن و سنگ داره تأثیر میذاره روی من مخاطب و من سپهری اصطلاحا.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر محمد خانی. اگر اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، بازگردیم، باز هم در خدمت شما و شنوندگان رهاوت خواهیم بود. متشکرم.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
بانی محترم، شما برای من می‌فرمایید که اصولاً از محلی که دارید عبور می‌کنید در خیابان، اگر در حال تردد هستید یا به محل خاصی که مراجعه می‌کنید، مثلا محل خرید باشه یا محیط کارتون باشه، چقدر به معماری اون ساختمان توجه دارید؟
طبیعتاً چون ما رشته‌مون معماریه، خیلی سعی می‌کنیم که همه چی رو با دیدگاه یک معمار ببینیم. وقتی که تو خیابون میرم به نمای ساختمان‌ها دقت می‌کنم. بیشتر از ساختمان اونا رو مثلا اگر نگاهی بهشون بندازیم میبینید که هیچ خط آسمانی ندارن و این به نظر من یک معضله. هر کی بر اساس اون طرحی که از شهرداری میگیره، مثلا یه ساختمانی 5 طبقه شده، یه ساختمانی 3 طبقه، یه ساختمانی خیلی نوسازه، یه ساختمانی کلنگی و باید ساخته شه و این به نظر من یک معضله. یا مثلا توی مرکز خرید قدم میزنم، نگاه میکنم که آیا این مرکز خرید حالت دعوت کنندگی واسه من داره، اون چرخشی که باید ایجاد کنه رو داره یا نه. خیلی موثره.
بر اساس این توجه و دقتی که به معماری بناها و ساختمانها دارید، به نظرتون چقدر این ساختمانها و بناهای محیطهای مختلفی که از اون عبور میکنید یا تعامل میکنید در اون ساختمانها با فرهنگ ما منطبق هست و تأثیر گرفته از فرهنگ ما ایرانی ها؟
میشه گفته شد توی 1-2 دهه اخیر بناهای معمولی و من میگم شما مثلا نگاه کنید به خونه ها، ببینید بیشتر نمای رومی استفاده میکنن، از نمای غربی استفاده میکنن، یا حتی همین مرکز خریدامون هم نگاه کنید، شکلای پیچیده غربی بیشترش هم که کپی کاریه از اونا میان استفاده میکنن، یه طرح تلفیقی میزنن و همین، هیچ چیز ایرانی توش دیده نمیشه. مثلا اگه بیایم یه مرکز خریدی که تازه طراحی شده رو با یکی از بناهای قدیمیمون چه می‌دونم تو کاشان اینا مقایسه کنیم، می‌بینیم اصلا هیچ همخونی با فرهنگ ایرانی نداره متاسفانه.
به نظر شما این معماری بناها چه تأثیر روی رفتار افراد میتونه بگذاره؟
مثلا شما یه اتاقی رو فرض کنید که 4 گوشه، مثلا دیواراش قرمزه، مسلما این فردی که توش چند ساعتی بمونه اذیت میشه، به هم میریزه. پس تأثیر مثلا یک فضای سخت، یک فضای صلح، آدمو اذیت میکنه. ولی وقتی که مثلا تو یک فضایی با رنگهای شاد، با یک حالت دعوت کنندگی خاص قرار میگیره، فرد اون آرامش رو درک میکنه، اون آرامش درونش به وجود میاد. به نظر من کسی که داره خونه رو طراحی میکنه یه اصله، باید خودش رو جای اون کاربری بذاره که میخواد اونجا رو واسش طراحی کنه، ببینه احساس راحتی میکنه، احساس آرامش داره، چطوریه تو اون فضا تو ذهنش قدم بزنه، بره داخل فضای مختلفش ببینه آیا این از دیدگاه کاربر مفید هستش یا نه.
سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارم.
خدا.
عزیزان و همراهان رهاورد، از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. گفتگوی خودم رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، استاد محترم معماری در دانشگاه و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی. آقای دکتر محمدخانی، تأثیر محیط بر انسانها رو توضیح دادید و اینکه این یه تأثیر جبری هست که به هر حال حتی شخصیت اونها رو هم به نحوی شکل میده. حالا یه چیزی خیلی مهم هست تو دوره امروز ما که بحث سبک زندگی هستش. حالا با این توضیحات پس میتونیم بگیم که معماری به یه نحوی تأثیر شگرفی هم در سبک زندگی انسان ها میتونه داشته باشه؟
ببینید، وقتی که یک مخاطب یا یک توریست اصطلاحاً بگم، یک جهانگرد حرفه‌ای وارد یک شهر میشه، میتونه با دیدن فضاهای اون شهر، سیمای بصری اون شهر، حتی حدس بزنه که رفتار و آداب زندگی مردم اون شهر چگونه هستش. آیا در واقع این مردم انسانهایی هستن که به گذشته خودشون اعتقاد دارن، انسانهایی هستن که از گذشته دارن فرار میکنن، انسانهایی هستن که از نظر فکری دچار آرامش فکری هستن یا نه، در واقع یک تشویش فکری رو در واقع دارن تحمل میکنن و در واقع میتونه به نحوی حتی در مورد رفتار اون آدم ها در منزل خودشون هم پیشبینی هایی بکنه. این موضوع بسیار طبیعی هستش که عملا ما فضایی که در درونش زندگی میکنیم به عنوان مسکن، به عنوان مثال حالا محیط آپارتمانی رو من مثال بزنم، وقتی که در محیط آپارتمانی وارد میشیم و میبینیم که طراح اون یا سازنده اون عملا بهترین جای آپارتمان رو که احتمالاً باید بگیم که ضلعِ جنوبیش هستش که آفتابگیر هستش با یه ابعاد مشخصی به اتاق خوابها در نظر گرفته و بعد مثلا یه فضای مناسبتری رو شاید برای پذیرایی در نظر گرفته و بعد مثلا یه جایی رو برای آشپزخونه، یه جایی رو برای سرویس بهداشتی و بعد میبینیم که در انتها اون چیزی که انتهاش در میاد یه جایی هستش که کج و کوله هست با زوایای خیلی عجیب و غریب، شکستگی های زیاد و در واقع درهای متعدد. ما اصطلاحاً اونجا رو میگیم نشیمن. اینجا که اسمش رو گذاشتیم نشیمن، بدترین جای خونه هست چون قبلا نور پردازی ها، نورهای بیرونی در واقع مال اتاقهای دیگه شده. اینجا معمولا نور نداره،
درست،
معمولا شکستگی های فراوان داره. اون جاییست که خانواده کنار هم میخواد بشینه و اصطلاحاً با همدیگه زندگی بکنه، تعامل داشته باشه. جای بدی وجود داره برای اینکه ما بشینیم و تعامل داشته باشیم.
در حالی که بهترین جا باشه
در حالی که دقیقاً باید برعکس باشه. یعنی در واقع این خانه‌ای که من تصور کردم و ترسیم کردم و شما درش زندگی میکنید، بچه های ما در درون اتاق خوابهای خودشون زندگی میکنن و این دچار فردگرایی میشه، فرد دچار در واقع درونگرایی میشه و به جای تعامل با پدر و مادر عملا وارد اتاق خوابش میشه و اونجا زندگی میکنه صبح تا بعد از ظهر تا هر وقت تا شب در واقع، بعد هم موقع خوابیدن اصلا نیازی به این پیدا نمیکنه که وارد نشیمن بشه. و ما عملا جایی برای گفتگوی خانواده نذاشتن در خانه هامون. این ماجرا رو دقت بکنید که ما جایی برای گفتگو بین خانواده نداریم. بیایم در حوزه سبک زندگیمون ببینیم که مسئله احترام به والدین مسئله جدی هست، شکاف نسل‌ها مسئله جدی هستش، اینکه والدین نمیتونن بچه هاشون رو درک بکنن و نمیتونن بفهمن که رفتارشون چرا اینجوری هستش، اینا مسئله جدی اجتماعی و رفتار خانوادگی هستش که ما دوچارش هستیم. از اون طرف سبک زندگیمون متصل به وضعیت خانه های ما. خب من میبینم که این دو با هم دیگه کاملا مرتبطه. اگر ما جایی داشته باشیم برای گفتگو در منزلمون، جای خوبی، جای مناسبی، جایی که تلویزیون نباشه، جایی که من باشم و فرزندانم، خب اونجا میتونم تازه تعامل برقرار بکنم و اونجا میتونم این ارتباطه باعث بشه که سطح اتکای خانواده تغییر پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه. خب در اینجا قطعا سبک زندگی من تحت تأثیر اون فضا جوری دیگه ای خواهد بود. من فکر میکنم که حالا با این مثال ساده عرض کردم، حالا ما وارد فضای شهری بشیم، داخل پارک ها بشیم، محیط کارمون بشیم، اداراتمون رو نگاه بکنیم، شکل ادارات ما دقیقا رفتارهای ما رو داره تنظیم میکنه و عملا ما رو تحت اختیار خودش قرار داده.
درست.
اینه که این سبک زندگی که ما امروز داریم کاملا مرتبطه با وضعیت معماری جایی که در اون زندگی میکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. حالا باید این بحث رو جمع‌بندی کنیم حتما در خدمتون در بخش پایانی برنامه. عزیزان همچنان همراه ما باشید، باز میگردیم بحث خودم رو با دکتر امیر محمدخانی ادامه میدم.
علم و دانش، فناوری و تکنولوژی در رهاورد. دستاوردهای علم و تکنولوژی در 4 دهه اخیر در ایران.
فناوری رادار، صنایع هوافضا، علوم زیستی، زیست فناوری، ده ها محصول پیشرفته در ساخت داروهای نوترکیب، فراورده های بیولوژیک، دانش و صنعت بسیار مهم سلول های بنیادی، یافته های علمی بسیار خوبی در سطوح بالای جهانی، بچه های شهید کاظمی، مرحوم کاظمی رحمت الله علیه ایجاد کردن، درست کردن و اون یافته‌های علمی رو تبدیل کردن به فناوری، از اون فناوری هم استفاده کردن برای درمان. الان سلول‌های بنیادی یکی از کارهای مهم کشوره و کارهای بزرگی هم داره انجام میده. دانشمندانش هم جزو دانشمندای بالای جهانی هستن.
رهاورد را با ما میشنوید.
آقای محترم، شما برای من بفرمایید که اصولاً معماری توی زندگی هر کدوم از ما، تعاملا و ارتباطهایی که داریم، ارتباطهای افرادی خانواده چقدر مهمه؟
ببینید توی بحث معماری، اونم مخصوصا حالا تو کشور ایران، ما یه مبحث خیلی گسترده‌ای تو اصلا ساخت و ساز و نظام مهندسی داریم به اسم معماری ایرانی که سه قسمتیش میکنن. یکی فضاها رو میان دسته‌بندی میکنن به اسم فضاهای باز، نیمه باز و بسته. حالا هر کدومش میتونه جداگونه یه نقشی رو ایفا کنه برای اینکه بتونن بین دوتا آدم یا چند تا یا یه گروه آدم یه ارتباط، یه تعاملی رو ایجاد کنه. این خیلی مهمه، اینکه فضا چقدر میتونه روی مردم از لحاظ روانشناسی و بعد روانیش تأثیر بذاره، یا اینکه انسان بتونه روی اون فضا برای طراحی و دیزاینش تأثیر بذاره.
همراهان رهاورد، همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و در بخش پایانی این برنامه گفتگوی خودم رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، استاد محترم معماری در دانشگاه و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی. آقای دکتر محمدخانی، با همه این آسیب‌هایی که بیان فرمودید، در حقیقت آسیب‌هایی که از معماری نامناسب برای ما حاصل میشه، چه باید بکنیم حالا تو عصر حاضر و این دوره‌ای که در امروز درش هستیم واقعا که به یه نحوی بتونیم یه کمی تعدیل بکنیم حتی این فضای نامناسب رو؟
ببینید، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید جناب صدوقی عزیز. مسئله‌ای که جامعه میتونه انجام بده و شاید در واقع کمکی که جامعه میتونه به خودش بکنه و مردم به خودشون بکنن این هستش که تغییر نگاه در حوزه مسکن و فضای زیستی خودشون بدن. امروز شاید نگاهی که به حوزه مسکن میشه به عنوان کالای سرمایه‌ای هستش، یعنی در کنار ارز و طلا و مسائل این شکلی، مردم اگر بخوان چیزی رو در واقع برای خودشون نگهداری بکنن به عنوان سرمایه که روش هم اصطلاحاً افزایش سرمایه داشته باشن، میان مسکن میخرن. یا اینکه اگر بخوان مسکنی رو انتخاب بکنن بر اساس متراژ اون قیمت گذاری میشه. یعنی چیزی که عادی هست، شما میگید ملک شما 40 متری میخوای، 100 متری میخوای یا 200 متری، و عملا وقتی که میخوای شما منزل رو خریداری بکنید به سراغ کیفیت اون نمیرید، در حالی که این کیفیتی که بعدها زندگی شما رو تحت تاثیر میذاره. و ماجرای مشکل بزرگی که شاید امروز ما درگیرش هستیم این هستش که معماری امروز یک کالای سرمایه‌ای شده و اصطلاحاً ما نباید با معماری به عنوان یک سرمایه شوخی بکنیم، چون داریم با زندگی خودمون شوخی میکنیم. و عملاً این نحوه نگاه ما باعث میشه که آینده ما در خطر جدی قرار بگیره. یعنی وقتی که ما فکر بکنیم که میخوایم یک جایی رو بخریم یا یک جایی کار بکنیم یا یک جایی بسازیم برای کار کردنمون، یا انتخاب بکنیم محلهایی که میخوایم در اون زندگی بکنیم به هر شرایطی، یکی از چیزهای جدیش این هستش که این محل واقعا روی ما تأثیر فوق‌العاده میذاره. میتونه زندگی ما رو متلاشی بکنه، ارتباطات ما رو کم و زیاد بکنه. این هستش که من پیشنهاد جدیم به فضای اجتماعی این هستش که واقعا سعی بکنیم معماری رو از حوزه کالای سرمایه مقدار خارج بکنیم، به ابعاد دیگه و جدی‌تر این فضا نگاه بکنیم موقع خریدن این موضوع، موقع تهیه یا حتی اجاره کردن این فضا. این که ما در جایی باید زندگی بکنیم که زندگی درش جاری باشه، خانواده در اونجا باید اهمیت داشته باشه و محل تعاملات تو اونجا خوب دیده شده باشه، جایی که نور خوبی برای محل تعاملات داشته باشه، ابعاد و شکلش توی فضای تعاملی شدید بهتر در واقع طراحی شده باشه. و از این زاویه هم به خونه خودمون هم یه بار نگاه بکنیم. حالا حتما لازم نیست اینو خریداری بکنیم. جایی که الان داریم زندگی میکنیم چگونه جاییست؟ آیا میتونیم کاری بکنیم که فضای تعاملی خانواده که من اسمشو میذارم نشیمن، فضای با کیفیت تری باشه؟ بله. اگر میتونم که این کار رو باید انجام بدم.
بسیار خوب. حالا آقای دکتر محمدخانی، البته فرصتمون رو به اتمام، اگه یکی دو جمله بخوایم بگیم، آیا این هم‌مقام ایجاد شده در کشور ما با توجه به اینکه حالا حدود 14 هم داره از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، که واقعا یه فکری بشه و یه حرکتی در این زمینه بشه و بتونیم آرام آرام لااقل تحولات بیشتری در حوزه معماری تو کشور ایجاد بکنیم؟
به نظرم تو این چند سال در واقع اخیر، با توجه به نگاه جدیتری که رسانه به حوزه معماری داشته، مسئله معماری رو آهسته آهسته داره در واقع در اذهان عمومی تقویت میکنه و باید بگیم که هرچه رسانه نسبت به این موضوع تأکید بیشتری بکنه، مردم هم در مورد اون اطلاعات بالاتری پیدا خواهند کرد، فضای دانشگاهی هم در واقع به تبع این ماجرا تحرک بیشتری خواهند داشت. من تصور میکنم که در این چند سال اخیر این اتفاق جدی‌تر شده، یعنی ما اخبار و رویدادهای معماری رو، بحث‌هایی که در واقع اصطلاحاً میگیم مرتبط با مسئله معماری است رو در فضاهای رسانه‌ای بیشتر میبینیم.
آقای دکتر، حالا یه چیزی هم به نظرم میتونه خیلی مهم باشه توی بحث تأثیراتی که معماری میذاره روی زندگی و روی انسان‌ها، اونم به یه نحوی تأثیرات حالا هم فرهنگی هم روانشناختی این مسئله هست. چطور میشه تحلیل کرد این تأثیرات روانشناختی روی انسان ها؟
ببینید، من با یک مثال این موضوع رو شاید جلو ببرم راحت تر باشه. وقتی به شما بگن که طرفی که داره میاد نزدیک شما، یه در واقع دوستانتون نزدیکتون میشه، بگن این آنفولانزا داره، شما ممکنه که ازش فاصله بگیرید، نگران بشید که نکنه آنفولانزا بگیرید.
بله.
و خب از این ماجرا نگران میشیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم اگه اتفاق بیفته خیلی اتفاق بدی است. اما آنفولانزا یک بیماری هستش که توی دوره زمانی شاید 4-5 روزه درمان بشه. شدت درگیریش زیاد هست، اما مدت درگیری انسان با اون بیماری کمه.
درست.
و شما به این دلیل شدت این میترسید ازش. ما مثلا میگیم که هنر سینما هنر خیلی مهم نیست. بله، درست، مهم هم هست. وقتی شما در معرض یه فیلم قرار میگیرید، ممکن اصلا گریه بکنید، انقدر تحت تأثیر و تن در واقع واکنش های متعدد زیاد و شدیدی نسبت به اون فیلم در واقع خودتون بروز بدید، هفته بعد بگن که چه فیلم میدید اسمش هم فراموش کرده باشید. بنابراین ما در واقع در مورد اتفاقات و کنش های بیرونی از دو منظر شدت و مدت ماندگاری باید بررسی بکنیم. معماری جنسش از جنس حوزه‌های فرهنگی است، یعنی اینکه جنس واکنشی که مخاطب نسبت به حوزه‌های فرهنگی داره یه مقداری تفاوت میکنه. هر چیزی که به صورت مستمر وارد ذهن ناخودآگاه شما بشه به عنوان یک کنش یا تنش، این چیزی که به صورت مستمر وارد ذهن ناخودآگاه شما میشه در ذهن شما به نحوی ثبت میشه و میشه بخشی از حافظه ماندگار شما و اصطلاحا به قول یونگ میشه قسمت شخصیت شما.
دقیقا.
یعنی شما وقتی در معرض یک چیز ساده و کوچیک هستید، اما به زمان طولانی و در واقع به صورت استمراری، این وارد قسمتی از شخصیت شما میشه بدون اینکه شما متوجه باشید. از این زاویه اگر به کنش‌های فرهنگی نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شما در معرض چیزی، در معرض کنش فرهنگی ساده‌ای باشید، اما مدت زیادی در معرضش باشید، آهسته آهسته قسمتی از شخصیت شما میشه.
بله.
و ماندگاری رو بالا میبره و ماندگاری آنچنان شدید میشه که میشه در واقع در طول عمر شما تحت تأثیر اون عنصر قرار گرفتید. شاید شدتش کم باشه، اما ماندگاری تأثیرات عناصر فرهنگی به شدت زیاد هستش. دقیقا مثل این هستش که من به شما بگم که بیرون از اینجا هوای تهران مثلا سرب داره و اگر شما در معرضش باشید سرطان میگیرید. آقای صدوقی، شما وارد هوای تهران نمیشید، یعنی از شهر مهاجرت میکنید. خیر، ما ازش میگیم که اون چیز خاصی نیستش، چون درگیرش نیستیم، فهم میکنم چیز ساده و کوچیکی هستش. این سر به آهستگی با شدت خیلی کمی وارد بدن ما میشه و ولی وقتی که شما رو بیمار میکنه سرطان میگیری خدای نکرده و خیلی بیماری وحشتناکی است. ما معمولا آدمهای معمولی از شدتهای زیاد بیشتر از ماندگاری زیاد میترسن و فکر میکنن که تأثیر مثلا سینما خیلی بیشتر از تأثیر تلویزیونی هستش که هر شب به صورت عادی دارن نگاه میکنن، در حالی که روانشناسا میگن برعکسه، آن چیزی که شما در معرضش به صورت مستمر قرار میگیرید هرچند کوچک باشه اون میاد شخصیت شما رو تغییر میده. معماری دقیقا از همین جنسه، یعنی این که فضاها، فرمها، رنگها و اشکال مختلفی که شما به راحتی از کنارش میگذرید و فکر میکنید خب اینها رو زیاد دیدم و این مهم نیست و چیزهای دیگه رو مهم تلقی میکنید، دقیقا همون چیزهای مهم، اون چیزهای نادیدنی کوچک